فقط بگم وارد دو تا سناریو دیگه بشی. بحث ما در مورد سناریو محمد رضا بود، همون مطلبی را که در اصول حضرت آقای مظفر هم گفته بودن حضرت آقای آخون بیان کرده که سناریو رضا بنابر قول به صحیحی عدالت هم هسته که به اطلاق عدم تمسکی به اطلاق بنابر صحیح و جواز تمسکی به اطلاق بنابر اعم. ما دو مقدمه را مفصل توضیح دادیم. مقدمه اول تکرار تطبیقی قول صحیح و قول اعم بنابر صحیح سلام چیست، بنابر اعم سلام چیست. مقدمه دوم یه سری زدیم به باب اطلاق و باب اطلاق رو توضیح دادیم. در باب اطلاق توضیح دادیم که اولا نقطه قانونی در بین مقدمات این است که مولا در مقام بیان باشه و بعد از مقام بیانه که همه حرفا پا میگیره، و در مقابل مقام بیان دو مقام اهمال و اجمال، تشریع و اینها در مقابل مقام بیان نیستن، مصادیق مقام بیان. یعنی این جمله که ما به صورت طبیعی هم در ارتکازمون هست سوال می‌کنیم، میگیم مولا در مقام بیان میگه مقام بیان چه چیزی، این چه چیزی جوابش گاهی اوقات تشریع مولا در مقام بیان تشریع اصل و حکم بود، تشریع عدل اونها نیست. بعد هم توضیح دادیم که این اهمال اجمال و مقام بیان، اون اهمال و اجمالش در اصول فقه المجاز درست معنا نشده در مقابل مقام بیان. خب بعد حالا اگر قبول کردیم مولا در مقام بیانه، حالا بیان انواع داره، بیانات متعدد. این بیان عبارت اخرى همینه که بگیم مراد جدیش چیه، میخواسته چی رو با این جمله بگه. خب بعد گفتیم انواع داره، یکی از اینها اطلاق افرادیه، مصادیقی برش گفتیم، مثال زیاده. بعضی وقتا اطلاق اطلاق احوالیه، یکم اینجا استادی توضیح دادیم اطلاق احوالی حتی در عموم هم پیاده میشه. اکرم العلماء از حیث مصادیقش اطلاق افرادی داره، ولو این که از حیث احوال تک به تک این علما اطلاق داره نه عموم. جمع محلا بلامه افاده عموم استقراقی داره، یعنی تک به تک علما واجب الاکرامه. اما حالا علما در چه شرایطی؟ مولا در مقام بیان بود و از حیث شرایط سکوت کرد، این میشه اطلاق. نکته سوم، خب اطلاق احوالی توضیح دادیم، بعد گفتیم یکی دیگه از موارد اطلاق، ما البته ایست کردیم بیشتر توضیح دادیم، من مختصر دارم بگم، یکی دیگه از اطلاق مصادیق اطلاق، اطلاق یعنی مقام بیان اجزاء و شرایط و اطلاق در این فضا. گفتیم کجا این رو خوندی؟ در بحث مفهوم شرط اطلاق عبی و اطلاق بابی اشاره کردی. خب الان وقتی اسم مقام بیان میاری، منظورمون مقام بیان اجزا و شرایط در باب صحیح ثمره صحیح و... حالا میخواییم در اینجا ثمره صحیح و اعم را بر باب اطلاق، اونم اطلاق در اجزا و شرایط بگیم، خب این رو تطبیق کنیم. خب شروع کردیم توضیح دادن، بنابر قول به صحیح تمسک به اطلاق امکان نداره، بنابر قول اعم تمسک به اطلاق امکان داره. چرا؟ گفتیم چون اطلاق اجزا و شرایط همیشه دو پله نیاز داره، پله اول انعقاد موضوع و پله دوم شک در جزء یا شرط، لذا هم اصولی تعبیر کردن شک در جزء و شرط زائد. این وصف زائد خیلی مهمه، همه چیه قصه همین قید و جزء و شرط زائد میشه، زائد بر حقیقت ما زائد بر حقیقت بفهم. خیلی خوب، پس این را هم توضیح دادیم، اطلاق جزء و شرط را چگونگی انطباق صحیح و انطباق نه. خب اینو تمام. بعد یه نکته پایان بحث عرض کردیم، گفتیم که هر چقدر که در بعضی از این مباحث پیشین حضرت آقای آخون سنگ تمام گذاشت در این بحث، در این مباحث پیشین، در این بحث کلام ایشون متوسطه و این متوسط بودن باعث شده که بقیه هم طبعاً لمنهج الاخون متوسط گویی کنن در این بحث. چرا متوسطه؟ گفتیم که به خاطر اینکه این ادبیات گفتاری اثر منهای دوتا منهای قبل، یعنی منهایی که جامعه رو مطرح کرد، برش دیده نشده، لذا ناخودآگاه بنابراین که صلات یه حقیقت مرکبه این حرفا داشت پیاده می شد. خب جامعه مرکب احد اقوال بود، جامعه بسیط هم داشتیم، جامعه مبهم هم داشتیم. بعد عرض کردیم، گفتیم که بنابر این توضیحات، حالا اگر جامعه رو بسیط ببینیم چه اتفاقی برای صلات می افته؟ گفتیم دیگه هیچ جزء و شرطی نیست که مقدم حقیقت صلات باشه. صلات میشه یه عنوان بسیط، اجزا و شرایط همه میشن پله یه دور. لذا اون موقع بنابر صحیح و بنابر اهم هر دو توسط و اصلاح از این جهت راهش باز میشه. حالا جهات دیگه ای تو بحث هست قطعا که باید آینده دید و در بحث خارج این ها
صحیح نظاین منتفی شد و بحث جامعی که اومد رح کرده
از این ره گذر. بله، یعنی صرفا از این جهتی که ما در اصول فقه خونده بودیم و در کفایه هم همون جهت تکرار شد، این جهت بنابر جامعه صحیح سالم انتفاع موضوعه، جامعه بسیط سالم انتفاع موضوعه، اما به شرطی که بنابر هر قولی بشه جامعه بسیط رو
بسیط
جامعه صحیح جامعه بسیط هم هست الان جوشو اطلاق اول با مسما صدق رو کنه، در زائد برون اگر شک کردیم میشه اطلاق جاری کرد. الان اینجا وقتی
به ما دنبال تحقق نیستیم، دنبال همون مسلمان در هر موتری که بوده. بذارید من یه جور دیگه بگم مطلب شما رو. شما اول سوال کنید که موتن متعلقات احکام کجاست؟ موتن متعلقات احکام کجاست؟ هر جا که هست او بسیطه، بعد اجزا و شرایط همه زائد بر اصل مسلمان. سابقا عرض کردم این مطلب رکن ارتباط وسیقی با بحث مراتب حکم پیدا خواهد کرد. خب بفهم
وقتی که مولا بفهم مثلا اقیم السلات یا برنامه همون میخواد در مقام حتی به این اجزا و شرایط تراش میگی مثلا ده جزو بفهم جزو یازده همون بفهم مقام بریم در اون مزامی که حالا شکل گرفته، یعنی بیان اونجا اون صلات کجا شکل میخواد بگیره که بگیم این حالا خود
صلات
از اینجا
یعنی اولا تو پای موتن متعلقات احکام.
خب ما نمیخوایم ببینیم مثلا در مرحله مسائل مفاصل
نه کار به مسائل مفاصل نداره،
ما در این مرحله فهم
موتن متعلقات احکام آقا این موتن متعلقات احکام اصلا باید اینجا بگیم. میخواد دقیق‌تر بفرمایید آقای کمالی، ببینید منطقی اگه بخواد حرف بزنید باید بگید که موتن این که میگیم حکم در بحث موتن متعلقات احکام، این حکم یعنی چی؟ همون حکمی که مراتبش رو بررسی میکنی یا یه چی دیگه است؟ اینا مطلب ماش هنوز ما بحث نکردیم، مفروض هم میگیریم قلب هم در بیان
ما
میگیم
اصلا قبل از این
تیکی
که برای ما روشنی که مخاطبین مولا میخوان در این کار انجام میدن که میرنی صلات رو در نظر میگیرن، بعد میان اون میگن این شکی در ظاهر.
خب بعدش
باید در ظرف اوخلا که مخاطب این احکام
نه هستن. اصلا موتن که داره میگیم این نیست،
میدونم اون نیست، من مثلا همین رو عرض میکنم.
نه این بحثی که شما دارید میگید اجنبی میشه از این قصه ای که الان دارید.
خب میگم مواجه
کلام حضرت عالی ربطی به بحث موتن نداره و این بحث فعلی ما ربط مستقیم به موتن داره.
اون بحث اون سری رو که داریم بحث رو انجام میدیم باید جای واحد این مفهمی که مولا میگه خلا داریم
یکی اخی مستقیم میخوایم موضوع الله رو ببینیم و بعد مراحل بعدی انشاء خود آجا خود من همین رو دارم میگم. ببینید پس عرض بنده منتقل بشید، یه لحظه عرض بنده منتقل بشید. ببینید ما الان داریم موضوع الله صلات میگیم، خب انشاء حکم میشه تصدیق بعد باید ببینیم این حکم شؤوناتی داره، اطرافی داره. یکی از نکاتی که در این حکم مطرحه اینه، یه متعلقی داره این حکم به نام صلات. این متعلقه جاش کجاست؟ ببینید خیلی پخش میشه. خب بفرمایید.
خب تو وادی اطلاق گیری ما هم صحبت کردیم. یک کسی میخواد مثلا ثمره رو بیاره تو اطلاق، میخوام میگم کی داره اطلاق رو مثلا میگه آقا من اینجا یه صلاتی دارم مطلقه، بعد مثلا نسبت به جزء زائد میخوام بیام مثلا اصالت رو اطلاق جاری کنم.
ما میخوایم پیاده کنیم. خب
پس ما داریم یه موضوعی رو باش کار میکنیم که افق خودمونه. باشه. کار داریم مرحله انشاء.
مگه من گفتم
مرحله هایی که
کی گفته که مرحله انشاء تو افق شما نیست؟ چی گفته این؟
اون مولا
این مفروض میگید؟
باشه یا بگید هست تقریم.
خب گفتم حالا باید وارد نشم دیگه. ببینید ما فعلا اجمالا بحث کردیم، بحث به پایان رسیده. ما بریم اونجا اصلا ببینیم انشاء چیه، فعلیت چیه، این مراتب چیه، بعد اون موقع نظر بدیم در مورد این مسئله. فقط میدونیم این ارتباط با اونجا داره قطعا. این مطلب چرا ارتباط داره؟ برای وجه ارتباط رو تو خدا گم نشه. وجه ارتباط اینه امروز بحث ما در سعی و اعم سر مسما و موضوع له لفظ صلات. یک، لفظ صلات موضوع یه قضیه که محمولش میشه واجبتون. این قضیه حکم مولاه. حالا این حکم وقتی میخواد تحلیل بشه باید موضوعش یه موتنی پیدا کنه. موتن این موضوع کجاست؟ چگونه این موضوع تصویر شده؟ این حرفای سیاه اونجا تو این بخش جا داره، نه تو همه بخش. همین بخش که آقا ما صلات را که میخواییم موضوع و حکم شرعی قرار بدیم چیه؟ زوم این کنیم؟ صلاتی که موضوع و حکم چیه؟ یعنی صلات مأمورون به چیه؟ بعد دوباره روش زومین میکنیم، میگه موضوع اون لهش چه بود؟ اضافات بر موضوع اون له چه بود؟ اونجا این حرف رو بیاده برای با یه زبون دیگه من قصه رو بگم که این مهم باشه. ببینید دوستان، علم اصول زبان شناسی و حکم شرعی، یعنی نحوه فهم و انفهام بین ما و شارع رو اصول معلوم میکنه. اصول میگه شارع با این زبون حرف میزنه، شما حق نداری با اون زبون بفهمید، با این زبون بفهمید کلام کنید. این کار اصوله. این قرض از کل علم و اصول عمل میاد، نه از یه باب خاص. یعنی شما یک دلیل شرعی و یک خطاب شرعی رو یک کارگاه ببینید که این کارگاه باید درش 7-8 باب اصول بیان اعمال بشن، خروجی بده، خروجیش میشه فتوا میدید اسم مکلف. لذا همه یه حرفایی که ما تو اصول داریم میزنیم عناصر تحلیلی یک خطاب هم. یعنی توی خطاب ممکنه مطلق اطلاق جا داشته باشه، عموم جا داشته باشه، قضیه شرطیه باشه، مفهوم شرط جا داشته باشه، لوازم عقلی داشته باشه، سندش رو باید با خبر واحد درست کنیم. همه اینا که اومدن اعمال شدن، خروجی این اعمال میشه یه فتوا. شما میدید دست مکلف. خب حالا آقا داره میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، پس همه ابواب اصول اینا رو تحلیلن، یه سری مباحث تحلیلی که روی خطاب ما داریم پیاده میکنیم، نه اینکه این خطاب مطلقه، اون خطاب عامه، این خطاب خاصه. هر کدوم یه خطاب نداره، یه خطاب ممکنه هم مصداق اطلاق باشه، هم مصداق عموم باشه، هم مصداق مفاهیم باشه، هم مصداق ملازمات باشه، یه خطابه. اینا تحلیل های یک فقیه هن از یه خطاب. حالا اینجا میخوام بگم آقا تو این تحلیل که شما وارد شدید، وقتی میخواد خطکش باب اطلاق رو بر این خطاب منطبق کنید، این خطکش منطبق نمیشه الا که مبناتون رو تو صحیح و اعم معلوم کنید. اگه مبناتون صحیح شد خطکش و باب اطلاق میشکنه، چون خطکش و باب اطلاق موقعی میتونه اندازه بگیره یه چیزی را که اصل اوشه معلوم باشه، بعد شک در اجزا و شرایط زائدش شده باشه، بعد میگیم آقا این شیعه که اصلش 5 سانتی متره، این شیعه اصلش 5 سانتی متره، مولا اگر میخواست سانتیمتر ششم را هم میگفت، حالا که نگفت پس نمیخواد. اما حالا اگه قرار باشه خود شیعه سانتیمترش مشکوک بشه، شیعه این نیست تا مولا زائد او را بخواهد بگوید یا نخواهد بگوید. یعنی چی عاشق محمد آقای پاشایی؟ یعنی خطاب مجمل میشه، یعنی ما نمیدونیم مولا چی ازمون خواست، یعنی دلیل اجتهادی شکست، یعنی انتصاب حکم به مولا قطع شد، یعنی شما دیگه نمیتونید بگید مراد جدی مولا این بود. اما بعد از این عاشق خالد یه سوال دیگه این مطرح میشه، آیا ولو اینکه ما نمیدونیم مراد جدی مولا چی بوده، میتونیم بالاخره بفهمیم تو مقام امتثال چه خاکی به سرمون بریزیم یا نه؟ این میشه باب اصول اولیه. دیگه کاری به حضرت مولا نداریم، مولا چه میخواست بگه نفهمیدیم، اما میدونیم بالاخره الان تو این مقام امتثال خارجی بالاخره ما باید یه کاری کنیم که حجتون بیننا و بینه باشه. این اصول اصل عملی تحویل ما میده. حالا اگر صلات شما شد صلات صحیح، خطکش اطلاق میشکنه، دلیل اجتهادی میشکنه، ظهور میشکنه، مراد جدی منتفی. یه حرف ماست، یعنی حرف مشهور و اصولیه. چرا؟ چون بنابر صحیح اندازه صلات اولیه معلوم نیست تا تو مرحله ثانی بشه در زائد شک کرد. خب حالا ما همه توضیح رو بگیم، گفتیم آقای ما خب اگه شما گفتید حقیقت صلات بفرمایید داخل، اگر شما گفتید حقیقت صلات بسیطه، جزء بردار نیست، یعنی اون 5 سانته اصلا سانتیمتر بردار نیست، یه چیز هستش اندازه نداره، 1 2 3 4 5 سانت نیست، نه یه چیزیه که هستش.
و در صورت شناخت دیگه آج آشکی در این چیش پیدا نمی‌کنه.
حالا او یه تیک هست، یا همش هست
یا
هیچیش نیست. خب حالا که هستش مسمى معلوم، مسمى معلوم هستش، هر چه شما شک کنید شکش در شک در خارج از محدوده اوه که بسیطه دیگه، یه دسته صلات چیه اینه، چیه این؟ میگیم چی نداره، همینه. مرکب بود میگفتید این چیه؟ میگفتیم این منطق بگم یه ذره ذهنتون آشون تو منطق شما گفتید از تعریف و تقسیمون، آقا این چیه؟ این حیوان ناطق هم هست، این برابر این مرکبه. حالا اگه بسیط شد این چیه؟ نمیدونم، این خودشه، خودش خودشه، نمیتونم بگم چیه، نمیتونم تحلیلش کنم چون اجزاء تحلیلی نداره. آقا صلات چیه؟ میگیم اینه.
همون جوری که انسان که بسیط بودش
بسیط نبود، انسان انسان مرکب از جنس و پس بود، مرکب اتحادی بسیط نبود.
خب
نو بسیط نیست،
نه خیر بسیط این چنین نیست،
ما همون چنینشون بود.
نه همه دواسر این چنین هست، میخواد به جای دیگه هست و هر وقت بیرون بیرون صلات اجزاء تحلیلی نداره، جامعه ما بسیطه، معرفش اثرشه به حسن فکر آقای آخون داره.
نمیشه آقا اونجوری
تحلیلش، نه نمیشه هیچ رایی داره، جامعه آخون دیره بود فعلا کفایه دارم میگم، فعلا کفایه دارم میگم، چیزی که گفتیم جامعه بسیطه، تحلیل بشه نشه میشه حرفای دیگه، فعلا آخون دیره. اگه شد بسیط، من میخوام این آقایون میخوام مطلب ماش تعقل بشه، نمیخوام الان شما بگید درست یا غلطه، میخوام بفهمیم اگر جامعه مرکب باشه چه حالی پیدا میکنه، معنای جامع مرکب اینه که سلات 5 سانتی متر، سانتی متر 1، سانتی متر 2، سانتی متر 3، سانتی متر 4، سانتی متر 5. قرائت رکوع سجده است، اولها التکبیر و آخرها التسلیم. بعد اون موقع اگه شکت خورد به سلام، یعنی شک دارم این سلات منهدم شد. اینجا نمیشه اطلاق بیان، چون نمیشه بگیم مولا در مقام بیان بود سلات را گفت اگه میخواست جزء دیگری بود، دیگر را داریم انهدم الاساس.
خود این رو تا داریم نمیشه که این خلاف ارتکاز رو اصلا چه قولی
باید نمیدونم، باز این رو باید ببینیم. اما ما فعلا میخوایم بگیم اگر شما، من الان حکم نکردم به بیشتر از این مسئله، یه مسئله رو ما حکم کردیم، گفتیم آقای آخون ای کاش شما که به ما جامعه بسیط یاد دادی، جامعه مرکب هم یاد دادی، جامعه مبهم هم ما از دل کلامت کشیدیم بیرون، ای کاش شما الان که داشتید منهای ثمره رو میگفتی، همونطور که تو منهای قبلی حواست بود جامعه چی گفتی، اینجا هم حواست میگود، میگفتی آقا این جامعه بسیط باشه ثمره این چنینه، مبهم باشه ثمره این چنینه، مرکب باشه ثمره این چنینه. چیزی که شما توضیح دادی فقط اثری است که بر جامعه مرکب گفت میشه. خب اثر بعدی بفرمایید.
تو اگر جامعه رو بسیط تصور کنی دیگه شک در جزء هم معنا نمیده دیگه.
نه جامعه اون هم بسیط بود هم مرکب.
مرحله ثانیه بود.
مرحله ثانیه تحلیلی ترکیب توش بود. میشه شک داشته باشید در جزء در مرحله ترکبش. و مرحله ترکب چون مرحله ثانیه اطلاقش از اون شک بیاده میشه
دیگه، اونجا اصلا معنا در شک در مرحله اول معنا نداره، درسته؟ هیچ کس نمیشه
شک کنه
در مرحله اول. چون با این چون بیان الان شما الان شکی این جامعه صحیحی که جامعه بسیطی هم قبلش داره، مثل اهم این کارو میکنین که اگه به خودش هم چون تو اهم مثلا گفتین دو جو ضرب وارد کرد دیگه باز اونجا اطلاق نمیشه تو این بحث شما اصلا امکان نداره
دیگه، هیچ امکان نداره.
اگه در یه جزء هم شک کنه میگه اصلا هیچ چیزی.
حضرت آقا هم فرمودن اصلا تو مرحله شماره یک که بساطت جامعه نمیشه شک کرد، تو مرحله پایین در هر چیزی میشه شک
کرد، حتی اگه در شک کنیم که یه جزء امونه باشم
آقا میدونی ثمره این حرفا که من بچه هایی دارم جامعه بسیط اصرار میکنم، شما رو به خدا دیگه شما میخواید برید فقه بخونید، منم امید ندارم که شما تا آخر کفایه حوصله کنید بخونید، معمولا کفایه با آخرش که میرسد آقایون دیگه راهی درس خارج میشن و عالمن دیگه، اما حواستون رو ایتیکه بدید. اگر جامع بسیط شد حالا ثمره دوره بگم بعد کامل میشه و ما در جامع بسیط، در جامع بسیط نمیشه شک کنیم، هر چه شک داریم تو رتبه ثانی میشه و چون شک در رتبه ثانی همیشه اطلاق و تغییر ما به اطلاق پیاده میشه، فقط نوبت به براءت در اقل و اکثر انه ارتباطی موقعی میرسه که شما شک کنید مولا در مقام بیانه. خب نداریم دیگه، نه رتبه اول بسیطه یا هست یا نیست، همین که شما هست یه چیزیش را شک دارید یعنی پایین دارید. ببین وقتی بسیطه یا هیچی نیست، ما خالصه مجهول تصوری، لا یخبر عن و لا یحکم علیه به شیء اسکت عن ما سکت الله، هیچی نمیگه. اگر ما گفتیم یه چیزی داریم روی یه چیزیش شک داریم، یعنی اومدیم پله پایین. ثمره دقت کردید چی شد؟ فقط موقعی ما از اطلاق نمیتونیم بهره بگیریم و دلیل لفظی میشکنه، ما نوبت میرسه برامون به اصله که مولا در مقام بیان نماشه. اگر احراز کردیم مولا در مقام بیان جز بشد هست، اطلاق میاد با دلیل اجتهادی مشکل حل میکنه. ثمره این توضیح را شما در قواطع و موانع و اجزاء صلات میتونید ببینید. دست فقیه به شدت باز میشه در صلات، در حج فتاوی به شدت تسهیل میشه. اصل اولی هم نیست دیگه، با اطلاق مشکل هست
زا شک در مقام بیان یا مشکل در مقام بیان میشه، مثل دوری که تصور کردیم توی یه بحث نیت در صلات،
یعنی مقام بیان خراب کنیم
بالاخره
بالاخره خراب بشه.
شک در مقام نمیشه، یه مشکل دور مثلا
یعنی خدمت مقابل نداشته باشه. اگر این شد بله، بعد اگر هم میشد، حالا بذارید وارد اصول عملیش هم بشم با ایزاویه دید. اول کلام آخوند رو توضیح بدم با ترکب، بعد برابر بساطت هم اصل عملیشه ببینید.
در مقام بیان بودن مولاست دیگه
جانم،
مقام دومیش هم منوط به احراز در مقام بیان بودن.
بله بله بله، هر وقتی دارم میکنم، دارم میگم اگر احراز نکردی مولا در مقام بیان، نوبت بسل اولی میرسه. اما علا فرض احراز این که مولا در مقام به راحتی هرچه تمامتر اطلاق میاد مراد جدی رو اندفقنان الجزء و شرط اثبات میکنه، همونم میشه مأمورم به، ما میریم مطابقتون معتی بلن مأمورم یا علی مدد نماز درسته. امام همینطور بسیاری از شکوکی را که فقها ها قائل به عدم اجزا و فتوای به اعاده و قضا دادن، امام میگه مجزی هست سریع هم تمام، هیچ تکرارم نمیخواد. فقط اجازه بدید ما اینا یه اجزای این نقشه کامل بشه. ای وای به روزی که ما برسیم به باب مراتب و حکم و بفهمیم این احکام چجوری اومده به پایین. این
لازم نیست دیگه صحیح یا امر بودن متفاوت
باشه، جامع حل میکنه قصه را، چه صحیحی بشی چه امنی بشی. چرا حل میکنه؟ چون صحت و فساد مال فقدان یا وجود جزء و شرطه. چه موقع نماز باطله؟ میگیم آقا رکوع باید میورد نیورد. چه موقع نماز صحیحه؟ وقتی همه اجزا و بحث صحت و فساد، که حالا ما قائل به صحیح بشیم یعنی صحت فقط، قائل به اعم بشیم چه صحت چه فساد، سقف بحث صحیح و اعم میاد پایین‌تر از موضوع اون قرار میگیره. این حرف چی شد؟ ببینید شما میگید صحت، صحت یعنی چی؟ ما خود نماز بسیط که تو خارج نداریم که، چیزی را که میخواییم امتصال کنیم. بله حالا خوبه ما عموش اینجا نیست که دیگه هیچ، میخواییم نماز صحیح بخوانیم. معنای صحت صلات این است که نماز مطابقت المعتیه به للمأمور به درش محقق بشه. مطابقت المعتیه به للمأمور به یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرایط. حالا اعم یعنی چی؟ اعم از صحیح و فاسد. فاسد یعنی فاقد بعض الاجزا، صحیح یعنی تام الاجزا. موتن و رتبه صحت و فساد سقف سقفش میشه موتن ترکب. تو فضای اجزا و شرایطی که صحت و فساد معنا میشه، تو فضای اجزا و شرایط هم که اطلاق دائمان هست، کافی شک کنیم در جز جز منتفی میکنیم با بقای بیان بودن مولا، بعد میگیم پس این چیزی که معتیه به توه مطابقتون لل معموره به، چون معموره این جز رو نداشته، راحت فتوا به صحت و اجزا میدیم. بسیاری از ابواب و قموزهای شدیدی که در بعضی از ابواب و اصولی هست با این قصه حل میشه، چه ما قائل به صحت بشیم چه قائل به اعم و صحت و فساد. خب بریم به ثمره دوم اگر اجازه بدید جانم.
اسلام و اگر فعل فاعل حکیم بگیم بازم یه حرف فایده نمیشه موضوعش، یا اون شیوع در لفظ. الان داریم مخلوط طرف بزنیم، همه از این بر داریم بگیم همه از اون طرف.
اگه اجازه بدید برسیم به باب اطلاق، اونجا این رو دیگه باز کنیم. بله بله، من همینطور برمیگردم از باب اطلاق اینجا رو دوباره رصد میکنیم، این بحث رو ابعادش رو میگیم، چون فعلا من وارد اطلاق اگر شدم اطلاق هم همینطور که الان میبینید من مقدم به عنوان یه مقدمه دیروز اطلاق گفتم چقدر طولانی شد. اگه بخوام ابعاد حالا خودشو نگفتم، این چیزی که دیروز گفتم این چیزی که دیروز گفتم شاید 2-3% از کل 100% باب اطلاق بود. الان ما برسیم اونجا فروز اطلاق، انواع اطلاق، هر کدوم از مقدمات منقح بشه، مجموع اینها رو هم ریخته بشه، باب اطلاق دیده بشه، یکم پیچیدگی پیش پیدا میکنه. فکر میکنم نظام آموزشی مون به هم می‌ریزه.
مثلا این بحث مراتب حکم تاثیر داشته روی دیدن همه
اینها؟ بله رو همه اینها اثر داره. من یه قاعده ای به شما میگم، خب نظام آموزشی مون به هم می‌خوره. بخاطر کتاب داریم می‌خونیم. من درخواستم من اصول فقط همینطوری گفتم. یه موقعی بیاید ما از متن خارج بشیم، از متن خارج شدیم دیگه میشه اول و آخر رو، آخر رو اول و اول و آخر رو اومه میشه.
اما الان ما تابع متن کتابی نظام با آموزشون به هم می‌ریزد. اما این نکته رو از من بشنوید دوستان، حالا که به اینجا رسیدیم، ببینید رفقای عزیز، علم عالی علمیه که غایت بر کلش بار میشه. الان گفتم با موقع یک مسئله، یک روایت کارگاه برای همه ابواب اصول، همه باید بیان اعمال بشن برن، دیگری هم بیاد بره، خروجی نهایی میشه فضلش. یعنی یه قضیه شرطیه باشه که احیانا داره جمع محلا بلام هم هست، احیانا درش مولا در مقام بیان هم هست، مقام بیانش هم بیان اجزا و شرائط توشه، بیان اسباب هم توشه که سببون حضرت توش در بیاد. اگر ما این ابعاد رو ببینیم، بعد روایت هم هست، این روایت احیانا مخالفت مشهورم باش وجود داشته باشه، شما باید کل ابواب حجج و ابواب سقرات الفاظ برید اعمال کنید اینجا تا خروجی بگیر کنید. اما علم عالی اینه، ادبیات هم همینطور.
یکی هم باید بیاریم
بگیم
خب اینجا اعمال نمیشه،
بله همین دیگه، یعنی باید همه ابعاد تردن و اکسن باید بیاد. وقتی این اتفاق افتاد فتوا داد. شما تو ادبیات هم همینجوری، شما یه جمله که دارید میبینید از همه ابواب ادبیات، از حدیقه اول تا حدیقه خامسه که معانی حروف بود در صمدیه، باید اینجا اعمال بشه. بعد خروجیش میشه صون اللسان عن الخطأ فی المقال. علم عالی اثر بر کل اربار میشه. علوم عالی حالا قسمه دو قسمن علوم عالی. بعضی از علوم عالی نیاز به صعود فکری نداره، یعنی شما روی خط افقی از اول علم میاید میرسید به آخر علم، بعد میگید حالا اینو ببریم اعمال کنیم در یه علم دیگه، در یه مسئله. بعضی از علوم عالی نمیتونید خط مستقیم روش سیر کنید، برای اینکه خودشو بفهمید باید یه صعود دیگه داشته باشید، یعنی یه بار باید صعود کنیم تا بفهمیم چیه، برگردیم بیایم پایین سر خط دوباره بریم جلو به پایان علم رسیدیم، باید کلشو اعمال کنیم. این دسته از علوم عالی همیشه مظلومه، یا نمیریم بالا، یعنی حفظش میکنیم، محفوظمون هست اما چون مفهوممون نیست نمیتونیم به کار بگیریم، مثل فیزیک و ریاضی خوندن ماها تو دبیرستان. لذا قالب مسئله اگه معلم عوض میکرد دیگه نمیدونستیم از چه فرمولی باید استفاده کنیم، هیچ وقت ما نفهمیدیم مفهومن این وزن با جرم چه فرقی دارن، این دوتا با جرم حجم چه فرقی دارن، یعنی چی اینا فهمیدیم، نمیدونم W ضرب در Y چی میشه، حفظش کردیم اما نفهمیدیم ای دبلیو چجور به وجود اومد. حفظمون هست اما به کارگیریش مشکل میشه. علامه حسنزاده میگن که ابوالوفا بوزجانی مسئله تانجانتو از تاقدیس و نابدیسای مسجد النبی کشف کرد. حالا به یکی از ما بگه تانجانت کوش نیست، نمیدونیم چیه، حفظیم اما چیه نمیدونیم. این یعنی حفظ کردن اما مفهوم نبودن، یعنی صعود نکردن. حالا بعضی ها صعود میکنن میرن بالا، یادشون میبیاد بالا این دفعه، خب اگر نیمد این پایین اعمالش درست نمیشه، میریم همه ابعاد ظهور رو تحقیق میکنیم اما آخر حالا بالاخره فهمیدی ظهور چیه، حالا ظهور بیاد رو این روایته باید پیاده بشن، اصول تورم پیدا میکنه. این هم معلول سعود و البته اضافه نشه بهش اومدن پایین. ما باید انشاءالله ذوالیمینین باشیم، اهل عدالت باشیم، هم بریم بالا بفهمیم هم بیایم پایین بریم اعمالش کنیم تا نتیجه بده. این علم اصول از دسته علوم عالی نظریه، تصور و تصدیقش محتاج به تفکره. مثلا این رو سعی کنید که بفهمید، یعنی تصور الان من اینجور که دارم حرف میزنم فقط به صدد اینم که شما بفهمید جامعه سعی جامعه بسی چی میشه، خودشو تصور کنید، لوازمش هم تصور کنید. به قول حضرت استاد العظم آیت الله جوادی، اگر خودش تصور شد لوازمش هم تصور شد نمیشه چیزی غلط باشه، همه لوازمش صحیح باشه. نمیشه یه چیزی صحیح باشه همه لوازمش غلط باشه. خودتو تصور کردی لوازم این رو هم تصور کردی، معلوم میشه مطلب صحیح یا نه، یعنی لم مسئله آشکار میشه، شما با لم به حل مختارتون میرسید. یعنی تولید کرده نیاز نیست آدم کتاب بخونه حفظ کنه، بلی کتاب نمیره که ببینه دیگران کجا رفتن، یعنی از مسیر خارج نشه، جهل مرکب نشه اینا، اما راهش میشه تفکر بزن. حالا قایت دومی که و ثمره دومی که برای صحیح و اهم گفته شده مسئله اصل عملیه. دیروز من یه اشاره اجمالی داشتم به این مسئله، عرض کردم آقای آخوند تفرع این مسئله را، یعنی تفرع اصل عملی را بر قول به صحیح یا اعم منکره. ببینید ما الان در باب اطلاق مشخص کردیم، گفتیم علی صحیح اطلاق نه، علی اعم اطلاق آری. حالا میتونیم بگیم علی صحیح براءت نه، علی اعم احتیاط نه، میتونیم اینو بگیم یا بالعکس؟ یعنی مشخص از همین جا سیبل اصل عملی رو ببینیم شلیک کنیم بش. همونطور که در باب اطلاق این کارو کردیم، گفتیم علی صحیح اطلاق نه، کشت مرد، اطلاق رفت از محل نزاع خارج شد، علی اعم اطلاق داریم، اهم اینجا شلیک کردیم به سیبل هم خورد. آیا بنابر اعم، بنابر این که میخوایم وارد اصول عملیه بشیم، دوباره میتونیم از اینجا مستقیما شلیک کنیم و به سیبیل بخوره؟ آقای آخون میگه نه نمیشه. حالا فعلا توضیح داریم مناسبت چجوری؟ حالا بله، حالا عرض میکنیم آقا میگن که به این دلیل قاعده اینه، بذار توضیح بدیم اون قیلهی که میگه بله می شود از اینجا تکلیف اصل عملی را معلوم کرد، بگیم چرا چی گفته و بگیم نقدش چیه. البته به یه معنی تکراره، چون یه بار تو اشکالات شیخ به جامع این رو بحث کردیم، بحث اقل و اکثر ارتباطی، توضیح و ذالک. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث صحیح و اهم اگه قرار پیوندی داشته باشه با شهر اصول عملیه، با محله اقل و اکثر ارتباطی پیوند داره. از کل فضای اصول عملیه پیوند ایبا با کدوم قسمت اقل و اکثر ارتباطی؟ چی بود قصه اقل و اکثر ارتباطی؟ صورت مسئله معروف اقل و اکثر ارتباطی این بود، گفتن اگر ما گفتیم نماز 9 جز دارد قطعا، شک ما در جز 10 شد، نمیدانیم نماز اکثر است یعنی 10 جز یا اقل است یعنی 9 جز، این میشه اقل و اکثر. این اقل و اکثر ارتباطیه، یعنی دوتا در ضمن یک واجب کلیه، اکثر و اقل در ضمن یک واجب، من یه واجب داریم عقیم الصلات، یه واجب، اما نمیدونیم این واجبه 10 جزئیه یا 9 جزئیه، اکثر است یعنی 10 جز یا اقل است یعنی 9 جز، میشه اقل و اکثر ارتباطی. مقابل این اقل و اکثر استقلالی، نمیدونیم دینی گردنمونه 9 درهمه یا 10 درهم، اگه عنایت کنیم در واقع وجوب اداء دین یا عام استقراقی رو کل دینن وارد میشه، 9 درهم یعنی 9 دین، 1 درهم 2 درهم 3 درهم 4 درهم، لذا ما هر چقدر از دین رو ادا کنیم دیگه او واجب الادا نیست، تمام میشه، باقی میمونه، مستقلا قابل ملاحظه و قابل امتثاله. اما در اقل و اکثر ارتباطی نه، نمیشه بگیم ما 4 جزء نمازو الان خوندیم بقیه دیگه، پس 4 جزء امتثال شد، بعدن بیایم بقیه‌اشو امتثال کنیم، این امکان نداره. پس حالا این بحث فعلی ما که در واقع داریم بحث میکنیم که صلات صحیحه یعنی مجموع تام الاجزاء و شرائط، یا اعمه یعنی یه صلاتی داریم که این 5 جزء را میگیره، حالا سایر اجزا میشن مراحل بعدی که بشه اعم، بنابر اعم یا صحیح، در واقع ما هرچه میخواییم بگیم باید تو باب اقل و اکثر ارتباطی صحبت کنیم. خب مگه ابواب دیگه هم داره اصول عملیه؟ بله، مثل جایی که شک در اصل تکلیف داریم. خودمون
نیست
اینا از همدیگه باید جدا بشه. خب حالا قائل به ارتباط با به اصول عملیه ای اقل و اکثر ارتباطی با صحیح و عقل قائل اینطور میگه، میگه بنابر صحیح اگر شما گفتید که صلات صحیحه یعنی صلات تام، صلات تام الاجزاء و شرائط صلاتون و غیر این صلات نیست، اگر ما شکی برمون ایجاد شد و عارض شد که آیا جزء فلانی را میخواییم یا نمیخواییم، آیا سوره رو میخواییم یا نمیخواییم، معناش اینه که نمیدونیم مولا به چی گفته صلات به چی نگفته صلات.
تو اقل بستر شما در مکلفون به فرض دارید
خود به خود تو مکلفون چون موضوع صلات دارید. بعد خب اگر ما شکمون در سوره بود یعنی نمیدانیم چه چیزی صلات است یا چه چیزی صلات نیست، خطاب مجمل چرا؟
صحیح.
بنابر صحیحه که هر شک در هر جزئی شک در هر اسم صلاته، فقط بنابر صحیح اتفاق. خب حالا ما نمیدونیم این صلاته چیه، پس اجمال خطاب پیش میاد، نمیدونیم مولا چه چیزی رو گفته واجبه، اون صلاته چیه، باسوره یا بیسوره، کدوم رو واجب کرده مولا. آقا میگه فرضم اینه که خطاب مجمله، یعنی نمیتونی بگیم مراد جدی مولا چی؟
یعنی احراز کردیم که در مقام بیان بود و ما
دیگه بالاخره دیگه اجمال خطاب که پیش اومد تمام، در مقام بیان بود مجمل شد، در مقام بیان نبود مجمل، بالاخره مجمله، الان ما نمیدونیم مراد جدی چیه. تمام بریم قدم بعدی، میشه خب حقا بنا بیان پیاده کرد اینجا یا نه؟ نمیشه، ما قطعاً میدونیم یه وجوبی داریم
صلات
خورده نیست، قطعاً هم میدونیم این وجوبه به یه صلاتی خورده، نمیدونیم صلات چیه، نمیتونیم تکلیف رو بذاریم زیر پا، یعنی وجداناً خطاب در حد اعلاش واصل نیست اما در حد ادناش واصل هست. قبط اقاب چایی نیست، فعلا مشهور دارم که داریم. بعد میگم خب حالا که اینطور شد پس ما نمیتونیم قبح عقاب پیاده کنیم، واقعا ما میدونیم وجوبی هست اینجا، پس چه کار باید بکنیم؟ ما
فعلا هم که نداریم،
اطلاق و تقیید هم نداریم، مراد جدی هم واضح نیست، میگم باید بریم سراغ اشتغال، یعنی باید بگیم ما مکلف در مقام امتثال به قدری امتثالش پروپیمون کنه تا احراز کنه که تکلیف از ذمه‌اش صادر ساقط شده، تنها راه سقوط تکلیف امتثال اکثره، پس ما قائل به احتیاط میشیم، احتیاط در اکثر، پس شما صلات را با سوره بیار تا مطمئن بشی تکلیف
مجرد شرکی که قائل باشیم که اگر اضافه یا آوردی اضافه کردی به اصل صلات اون صلات رو از دین نمیبره، خودش اگر عکس این قائل باشی باید هم صلات اکثر رو اضافه کنی هم صلات اول
جدا جدا باز سنگین تر میشه کار. حالا چه بگه دو تا نماز؟ چه بگه یکی که اکثر باشه خود به خود اقل هم باشه اتصال میشه، الان فرضی که اونجا باید تو اقل و اکثر بحث بشه، من دیگه بیشتر از این نمیخوام وارد اقل و اکثر بشم، همین مقدار قبول کردیم که بالاخره ما یه صلات اکثر میخوایم، حالا صلات اقل هم کنارش بخوایم یا صلات اقل هم کنارش جدا نخوایم، هر بحث خاص خودش، بالاخره ما صلات اکثر باید اتصال کنیم بنابر صحیح، اما بنابر صلات معلوم مولا گفته اقیم و صلات، صلات ای پنج، خود صلات ای پنج جزه، شک شما توی یه سری اجزا هم اضافه شده بهش، یه سه تا چهار تا جزه دیگه هم بهش اضافه شده، اونم برای شما معلوم، اونا رو میاری میمونی یه جزء ده هم بگیم مولا در مقام بیان بود صلاتش که معلوم پنج جزه، یه سری مخصصات و مقیدات و مفسراتی هم اول، یه سری اجزاء دیگه هم معلوم شد، او جزء بعدی شک کردی بیریم سراغ اطلاق تکلیف رو معلوم، حالا اومدیم و اطلاق نبود، شک ما اومد خورد به یه جزئی از درون صلات، شک ما خورد به یه جزئی از درون بزنه، حکم مجمل میشه. میایم سراغ وادیه امتصال. صحیح رو گفتیم تمام، بذارید اومدیم سراغ عن. گفتیم اگر شکش در جزء زائد بود اطلاق پیاده میشه، اگر شکش نه تو خود اجزاء ارکان صلات بود، اونایی که صلات رو پا دادن اومدیم، یعنی در یکی از اون اجزاء پنجگانه شک کرد، پنجتایی که داخل خود صلات هم، پس عنوان صلات بفرمایید
درست نشد،
خطاب مجمله، وارد اصول عملی نمیشه. آقا میگه که اینجا قائل به احتیاط میشه، ما قبول کنیم دقیقا مثل صحیح میشه. عنوان صلات مشکوکه چیه؟ او برم ما مکلفیم به یه وجوب صلات، باید تو مقام امتصال امتصال اکثر انجام بدیم تا مطمئن بشیم صلات محقق شد. اینم یه قصه
فرضش درسته. شما گفتید علاوه فعلا جامعه مرکب
مشمول، نه جامعه مرکب مشمول این 5 جزء. حالا داره شک میکنیم که تو این شک رو خود
یکی از اجزاء 5 تا. اگر پس جامعه رو درست تشخیص ندادیم که الان داریم
این اگه اشکالی هم باشه ما دیروز میگفتیم، حالا فعلا بنابر فرض بریم جلو. حالا خب یه قسم سوم وجود داره اینجا. آخون این ستا رو نگفته ها، ما از بیرون داریم میگیم، آخون مفروض گرفته اینا رو میدونیم دیگه. اگر پس شک اول با اطلاق حل شد، شک دوم ما رو آورد به اصول عملیه و احتیاطی کرد. حالا شک سوم، پنج جز معلوم، صلات معلوم، جزء ششم خطاب داره، خطاب داره، بله خطابش مجمل، یا نفهمیدین تقیه است، احتمال تقیه توش بود، یا دلالتن یا جهت صدورن، یا اینکه احراز اینکه مولا در مقام بیان بود مشکوک شد. این بالاخره برای یک فقیه یه شک مستقری نسبت به جزء ششم به وجود اومد، اون طرف هم خطابی که بشه با تمسک به اطلاقش این جزء ششم رو نفی بکنیم وجود نداره، چون احراز این که مولا در مقام بیان بود و جزء ششم را نخواست برای ما پا نگرفت تو خطاب صلات. خب جزء ششم رو چه کار کنیم آقا؟ میگن میرم سراغ اصل عمل. اینجا دعوا تو جزء ششمه نه تو حقیقت صلات، حقیقت صلات معلوم، اما دلیلی به نام اطلاق برای نفی جزء ششم وجود نداشت، شک در جزء ششم مستقر شد و ما رو مبتلا کرد، دلیل اجتهادی نداریم سراغ اصل عملی. اینجا کدوم اصل پیاده میشه؟ میگن قبح قال بلا بیان، صلات که معلومه، ما هم که باید صلات رو امتثال بکنیم، شک ما به جزء ششم، فحص کردیم خطاب واصلی برای اثبات یا نفی جزء ششم پیدا نکردیم، قبح عقاب بلا بیان میاد، رفع عن امتی ما لا یعلمون میاد، براعت عقلی براعت شرعی هر کدوم خواستید پیاده کنید، یا علی جزء ششم مرتفیه. پس علا فرض براعت، علا فرض عن بودن، اگر شک ما در جزء زائد مستقر شد قائل براعت، اما اگر بنابر اعم شک ما در ذاتیات و ارکان بود، آقا اعم بنابر شک ما در داخل جامع مساویس با صحیح ها، قول به اعم اگر شک در داخل حقیقت صلات شد دوباره مثل صحیح میشه، هیچ فرق با صحیح نداره، بنابر قول به صحیح هم باید بهتر.
فعلا یه دقیقه بریم قسمت آخر بگم چون وقتمون گذشته.
چطور اطلاق نمیتونیم
گفت علاف مثلا مولا در مقام بیان نبود، افراز مقام بیان نداشتیم. علاف فرض این که همه بحثمون علاف فرضی، همش داریم فروض رو بررسی میکنیم، اختصاص به این نداره. همه اصول همش فرضه فعلا، چون تو خطاب محققی که نیستیم ما. حالا خیلی خوب، حالا بالاخره آقا میگن که، حالا بریم سراغ جواب آقای آخون. آقای آخون میگن که بسم الله الرحمن الرحیم، ما این بیان رو نمیتونیم تسلیم بشیم. چرا؟ شما قسم حضرت عباس خوردید که بنابر صحیح احتیاط، بنابر اعم شک در تکلیف زائد مستقر براعت. خب قد تقدم منا که مشهور از قدما هم قائل به صحیح بودنه هم قائل به براعت. حالا چه جوری؟ یکی از راهاش همون چیزی که ما تو جامعه گفتیم به نظر آقای آخون، بحث کردیم مفصل اشکال شیخ بود، آقای آخون جواب داد که بسیط و مرکب، جامعه هم بسیط هم مرکب، جواب آقای آخون. ممکنه راه های دیگه ای هم وجود داشته باشه، اما همین که بنابر صحیح ادعای زیادی قائل به براءت شدن، عدل و دلیل بر اینه که حصر یک قول در براءت یا احتیاط محل تأمله و محل اشکاله. ببینیم عبارت رو هم یه تیکرا. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بگیم صحیح حتما احتیاطه، اعن حتما براعته، میگیم نه اینطور نمیتونی بگیم. مشهور صحیحی بودن قائل به براعت هم شده، توضیحش قد تقدمه در جامعه.
یعنی هر کدوم رو با یه حیث خاصی بیدن، یعنی میخوام بگیم
حیث براعت و اشتغال ربطی به حیث جامع صحیح یا اعن ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم، و قد انقد احب ذالک ان الرجوع الى البراءه الى البراءه او الاشتقار، رجوع به براءت یا اشتقار، فی موارد اجمال الخطاب او اهمال الخطاب. چقدر قشنگ میگه عبارت
نه اهمال رو
که فهمید در مورد خطاب شاد درست ها فکر کنم یه عبارت نداری میگه. خب فی موارد اجمال الخطاب او اهمال الخطاب علل قولن قد انقدح بذلک، با این توضیحی که ما بالا گفتیم، توضیح بالا چی بود آقا؟ این بود که ما باید ببینیم آخرین خط عبارت بالا، گفت ما باید با وارد باب اصول عملیه بشیم ببینیم ملاک براءت یا اشتغال چی میشه آخرش، صدق موضوع قاعده رو میخواییم. رفقای جمله دقت کنیم، موضوع براءت عقلی خب به عقاب بلا بریم، موضوع براءت شرعی مالا یعلمون، موضوع تخییر شرعی محظورین حجتون شرعن، موضوع تخییر عقلی قاعده تکوینی امتناع شما نقیزه، موضوع احتیاط عقلی دفع ضرر محتمل، موضوع احتیاط شرعی احراز واقع. موضوعها رو ما باید ببینیم، ببینیم چه موضوعی بر چه جایی منطبق میشه. نمیتونیم بگیم برابر صحیح چه برابر اعم چه. حالا خب یه قدر قدر به این حرف که ما بالا گفتیم ان الرجوع الى البراءه او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اهمال الخطاب على القولين، على القولين قد انقدها رجوع به براءت یا اشتغال در موارد که اطلاق مولا در مقام بیان نیست، خطاب مجمل میشه، دلیل پیاده نمیشه، میایم سراغ اصل عملی، قد انقدها از بین میره، قول میشکنه. کدوم قول؟ رجوع به براءت یا اشتغال علل قوله، این قد انقدها، این باطل. مجمل ها عبارت قد انقدها باطل است، چه چیزی؟ رجوع به براءت یا اشتغال علی القولین. نه دیگه، لفظش رو مرتب داره در واقع، یعنی براءت علی قول اعم، اشتغال علی قول صحیح.
خب
حالا دلیل خودش میاره، فلا وجه، پس آقا ما این ثمره را قبول نکردیم از شما، فلا وجه لجعل الثمره هو الرجوع الى البراءه على الاعم والاشتغال على السري، پس دیگه وجهی نداره این حرف شما. خب شاهدت میگه ولذا ذهب المشهور الى البراءه مع ذهاب المشهور الى السري، مشهور هم صحیحیه هم قائل به براءت شد. رفقای عزیز و بزرگوار، نکته پایانی، از عبارت بریاد آخوند ذهاب قدما به براءت را با قول به صحیح مؤید و شاهد قرار داده. فر و لذا دلیل آخوند چیه که ما نمیتونیم براءت یا اشتغال را دنباله بحث صحیح و اهم قرار بدیم؟ قدر بده هم بذاره با اون چیزی که بالا گفتیم، او دلیل نتیجه فلا بجه معید و لذا ذهاب مشهور. متاسفانه در خیلی از شروع دلیل آقای آخون این لذا قرار داده شده، گفتن آخون قائل به براءت، قائل به ترتب ثمره اصل عملی بر بحث صحیح و اعم نیست. چرا؟ به خاطر مثال نقض مشهور. آخون مثال نقض تو فلذا آورده، پس بزالک چیه؟ بگر همین دیگه الان گفتیم، بزالک انتباق موضوع اصول عملیه بر دلیله. ممکنه ما قائل به صحیحی بشیم اما یه جای قبه عقاب بلاغیان درست بشه، یا قبه عقاب درست نشه برایت عقلی خراب، اما مالا یعلمون اطلاقش اینجا رو بگیره. رفقای عزیز یادتون بیاد گفتیم صحیح بحث اصول عملیه یک نوع استنباطه، یعنی ما باید به روایات رو بررسی کنیم ببینیم از روایات براءت شرعی به دست میاد یا نه، ببینیم از روایات احتیاط به دست میاد یا نه، یعنی یه رفق استدلالیه. ما باید بیایم نظام اصولیمون رو سر روایات پیاده کنیم ببینیم از دل روایت چیزی به نام براءت به دست میاد یا نمیاد. خب اگه به دست اومد نتیجه تا حد درست استدلاله، باید ببینیم موضوع اون روایتی که براءت رو توضیح میده کیه، چیه. ممکن یه موضوع مزیتی باشه، یه موضوع موسعی باشه، ممکنه یک کسی دلیل براءتش از مالا یعلمون درست بشه، یک کسی دلیل براءتش از کل شیء لک مطلق درست بشه، یک کسی دلیل براءتش از کل شیء لک حلال درست بشه. حالا من عقلی هم اختلافی فلان تا ببینیم چی میشه، میخوام همین رو توضیح بدیم. پس آقا موضوع براءت باید معلوم بشه، عقلیش مشخص، کلیش مشخص، موضوع احتیاط باید معلوم بشه، عقلیش مشخص، شرعیش مشخص. بعد موضوع براءت، همین رو میگم دیگه بابا، موضوع براءت یا احتیاط عقلیش شرعیش چهار تا میشه. براءت عقلی موضوع داره، براءت شرعی موضوع داره، احتیاط عقلی موضوع داره، احتیاط شرعی موضوع داره. حالا موضوعش از کجا میگیرید؟ عقلیاش که معلوم از حکم عقل، شرعیاش از روایتی که داره دلالت میکنه. ممکنه یه روایتی اطلاق داشته باشه، یه روایتی اطلاقش موسع‌تر باشه. دلیل حدیث رفع اگر درست شد، ما لا یعلمون ما موصول اطلاقی دارد که هیچ دلیلی اطلاقش انقدر نیست. کل شیء لک مطلق، شیء نکره مقصودهی که اینجا موصوف قرار گرفته اطلاقی داره، اطلاق ممکن از ما موصول کمتر باشه، ممکن بیشتر باشه. بر اگر کسی که اصلا دلیل من روایت مسعدت ابن صدقه است در براءت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، خب یک حالت دیگه ای ممکنه پیدا کنه. پس ما تابع دلیلی هستیم که داریم، کمان که در باب احتیاط اگر یه روایتی مثل در مایوری بک الا مالایوری بک درست شد، کمر عدله براحت می شد، شانس بیاریم درست نشد. حضرت آقای سبحانی استاد معظم آخرش میگه روایت در مایوری بک چون سند نداره حمله به استحبابش میکنه، اگر پا گرفت این کسر زهری و قلبت حیلتی دیگه جا برا کل دو شیء لک مطلق و رفع ما لا یعلم و حرفا باقی نمیمونه. خیلی سخت میشه یار حدیث اربعمئه از امیرالمومنین، بالاخره موضوع دلیل اصل عملی را معلوم کنید، تا سعه اصل عملی معلوم بشود، بعد ببینید این شکی که الان برابر صحیح یا برابر اهل یا برابر هر قولی پا گرفته مصداق کدوم موضوع قرار میگیره. این دلیل آیا خونده مثلا در محمد و برابر شاید
آه از حاجه ها بگید دیروز بوده.